سلام روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری امان الله امیرزاده در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. قرار است امروز نشست به هدف مشوره در مورد ایجاد یک اتحاد انتخاباتی دیگر در افغانستان برگزار شود. تا دقایق بعد در این مورد. همچنان در ولایت هرات یک قاضی محکمه استیناف این ولایت از سوی افراد الله کشته شده است. چرا ناامنی ها در ولایت هرات افزایش یافته؟ در این مورد هم در این برنامه با جزئیات برایتان خواهیم گفت و در نیمه دوم برنامه های آشیانه و مربای مرچ را فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که جمشید حبیبزاده پیشکش میکنند.
سلام علیکم. سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی با صدور فرمان تقنینی اختصاص یک کرسی برای اهل هنود و سکه ها را در ولسی جرگه توشیح کرد. نماینده ارشد ملکی ایالات متحده آمریکا در شمال افغانستان روی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور تاکید کرده است و یک کمیته مجلس سنای آمریکا روی مجوز حمله نظامی بر سوریه توافق کرد. رئیس جمهور کرزی با صدور فرمان تقنینی اختصاص یک کرسی برای اهل هنود و سکه ها را در ولسی جرگه توشیح کرد. ریاست جمهوری با پخش اعلامیه گفته است که آقای کرزی به وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی وظیفه سپرده که در جریان 30 روز از آغاز کار شورای ملی این فرمان را به آن شورا تقدیم کنند. در اعلامیه همچنان گفته شده که این تعدیلات در قانون از همین روز نافذ و در جریده رسمی نشر گردد. این تصمیم پس از آن صورت می‌گیرد که چند قبل افغان‌های اهل هنود و سکه‌ها در یک نشست اعتراضیه از حکومت خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند. نماینده ارشد ملکی ایالات متحده آمریکا در شمال افغانستان روی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور تاکید کرده است. پیتر کاستنر در یک نشست در ولایت بلخ گفت که آمریکا می‌خواهد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به طور شفاف و منصفانه برگزار شود. او اطمینان داد که ایالات متحده از هیچ نامزد مشخص در این انتخابات پشتیبانی نخواهد کرد. اما به گفته نماینده ارشد ملکی ایالات متحده آمریکا در شمال افغانستان، کشورش به تلاش‌ها جهت برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان ادامه می‌دهد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 16 حمل سال 1393 در میان نگرانی‌های روزافزون به خاطر گسترش دامنه ناامنی‌ها در کشور برگزار شوند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر این وزارت دو تن را با 40 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت آمده است که این افراد از ساحه قلعه مرادبیگ ولسوالی شکردره کابل زمان بازداشت شدند که قصد انتقال این مواد را به داخل شهر داشتند. در اعلامیه گفته شده که این دو تن برای تحقیقات به مراجع مربوط معرفی شدند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با تیم سریلانکا وارد مسابقه شود. این دومین مسابقه تیم افغانستان در سلسله مسابقات سیف گیمز یا رقابت‌های آسیای جنوبی در کشور نیپال به حساب می‌آید. پیش از این فوتبالران افغانستان تیم بوتان را به روز دوشنبه 3-0 شکست داده بودند. مسئولین تیم ملی فوتبال افغانستان می‌گویند برای مسابقه امروز آمادگی خاص دارند. قرار است مسابقه بعدی میان تیم‌های مالدیو و افغانستان به روز چهارشنبه آینده در نیپال برگزار شود. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 65 پول، 1 یورو 74 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 543 افغانی. یک کمیته مجلس سنای آمریکا روی مجوز حمله نظامی بر سوریه توافق کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، این مجوز مانع دخول عساکر پیاده آمریکا در عملیات‌ها در سوریه می‌شود و برای آنها اجازه می‌دهد تا در جریان 90 روز وارد اقدام شوند. کمیته رابط خارجی سنای آمریکا ناوقت شب روی متن این مجوز توافق کرد. پیش از این وزیر خارجه آمریکا گفته بود جهان این را تماشا می‌کند که آیا آمریکا به حمله کیمیاوی آشکار در سوریه پاسخ می‌دهد یا نه. به گفته وی، ناکامی در جهت اقدام در این زمینه تروریستان ایران و کره شمالی را جسورتر می‌سازد. در این حال، جان بوینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، از تقاضای اوباما در مورد اقدام علیه سوریه حمایت کرده است.
من از تقاضای رئیس جمهور در مورد این اقدام حمایت میکنم. فکر میکنم همکارانم باید از این تقاضا پشتیبانی کنند. ما در سراسر جهان دشمنانی داریم که نیاز دارند بدانند که ما چنین روش را تحمل کردن نمیتوانیم. ما همچنان در جهان و در منطقه متحدانی داریم که نیاز دارند بدانند آمریکا آنجا خواهد بود و در وقت ضرورت اقدام میکند.
رئیس جمهور آمریکا به روز یکشنبه از کنگره آن کشور خواست تا طرح حمله نظامی بالای سوریه را تصویب کند. مقامات عراقی میگویند که در موج از انفجارها در آن کشور حداقل 40 تن در مناطق عمدتاً شیعه‌نشین کشته شدند. ده تن دیگر در نتیجه بمب‌گذاری‌ها در موتر که شام دیروز رخ دادند زخمی شدند. این انفجارها در مساجد، قهوه‌خانه‌ها، بازارهای مزدحم و آیسکریم فروشی‌ها صورت گرفتند. مرگبارترین حمله به وسیله بمب جاسازی شده در موتر به روز سه‌شنبه در منطقه طالبیه بغداد رخ داد. در این حمله حداقل 7 تن کشته و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد گزارش داده است که در جریان ماه آگوست بیش از 800 تن در نتیجه خشونت‌ها در عراق کشته شدند. و قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز برای شرکت در اجلاس کشورهای گروه 20 وارد سویدن شود. انتظار می‌رود باراک اوباما در مراسمی که به یاد بود از راول والینبرگ، یک دیپلمات سویدنی برگزار می‌شود، هم شرکت کند. این مراسم به خاطر برگزار می‌شود که گفته می‌شود والینبرگ در جریان هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی حدود 20 هزار یهودی را نجات داده بود. قصر سفید گفته که باراک اوباما در جریان این سفرش به استکهلم با همتای روسیش ولادیمیر پوتین دیدار روی در روی نخواهد داشت. این ملاقات رهبران روسیه و آمریکا بنابر دادن پناهندگی موقت از سوی مسکو به ادوارد سنودن، فراری استخبارات آمریکا توسط واشنگتن لغو شده بود. از توجهتان یک دنیا تشکر.
یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگیم. 11 و 7 دقیقه با وقت کابل شد. سپاس از همراهیتان تا این لحظات و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است امروز نشست به هدف مشوره در مورد ایجاد یک اتحاد انتخاباتی دیگر در افغانستان برگزار شود.
شش کاندیدی که آقای جلالی است، خلیلزاد است، اشرف غنی است، قیوم کرزی است، حنیف اطمر است و احدی است به توافق برسند.
در ولایت هرات یک قاضی محکمه سیناف این ولایت از سوی افراد مسلح کشته شده است. اتحادیه استادان پوانتون های افغانستان از نحوه عقص پروسه امتحان کانکور و مداخله زورمندان در این روند نگرانی دارد.
در بعضی ولایات والی ها، قماندانان، اعضای شورای ملی و ولایتی و زورمندان منطقوی در کانکور مداخله می نمایند.
حکومت جدید پاکستان باز هم تمایل نشان داده تا با طالبان پاکستانی مذاکره کند. در ادامه این برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه‌های آشیانه و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. قرار است امروز نشست به هدف مشوره در مورد ایجاد یک اتحاد انتخاباتی دیگر در افغانستان برگزار شود. معین مرستیال، معاون حزب حق و عدالت افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این نشست در خانه پیر سید احمد گیلانی، رهبر حزب مهازم ملی در کابل، راه اندازی می شود. نخستین اتحاد انتخاباتی افغانستان به اشتراک 15 حزب و جریان سیاسی هفته گذشته در کابل اعلان موجودیت کرد. احمد جعفر احمدی گزارش می دهد.
تلاش ها به منظور ایجاد دومین اتحاد انتخاباتی وارد مرحله حساس شده است. قرار است شماری از چهره های مطرح سیاسی و رهبران 11 حزب سیاسی زیر چتر این اتحاد گرده هم بیایند و کاندید واحدشان را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معرفی کنند. این احزاب شامل حزب وحدت ملی به رهبری کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، جبهه نجات ملی به رهبری حضرت صبغت الله مجددی و مهازم ملی به رهبری پیر سید احمد گیلانی هستند. حزب افغان ملت، حزب اسلامی و حزب حق و عدالت نیز در میان این احزاب شاملند. معین مرستیال معاون حزب حق و عدالت دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است امروز نشست به هدف مشوره در مورد ایجاد این اتحاد انتخاباتی و معرفی کاندید واحد برای انتخابات در کابل برگزار شود.
نشستی که چهارشنبه در منزل پیر سید احمد گیلانی است، این نشست نشست سران احزاب است. تلاش صورت میگیره که با تفاهم 11 حزب سیاسی افغانستان و 6 کاندیدی که آقای جلالی است، خلیلزاد است، اشرف غنی است، قیوم کرزی است، حنیف اتمر است و احدی است، به توافق برسن که از امی اشخاص و یا هر کسی که دیگه که باشه یک کاندید اینا آماده بسازن.
آقای مرستیال گفت امیدوار هستند که تا روز پنجشنبه در این مورد به نتیجه برسند. تلاش ها به منظور ایجاد دومین اتحاد بزرگ انتخاباتی و معرفی کاندید واحد از این اتحاد برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال شدت یافتند که هفته گذشته نخستین اتحاد انتخاباتی به اشتراک 15 حزب و جریان سیاسی در کابل اعلام موجودیت کرد. چهره های سیاسی مثل عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان، احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی افغانستان، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عطا محمد نور والی بلخ، محمد یونس قانونی رهبر حزب افغانستان نوین، صلاح الدین ربانی رئیس موقت حزب جمعیت اسلامی و امرالله صالح رئیس روند سبز از اعضای این اتحاد هستند. زلمه خلیلزاد سفیر اسبق امریکا در افغانستان، علی احمد جلالی وزیر اسبق داخل افغانستان، قیوم کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و محمد حنیف اتمر رئیس شورای رهبری حزب حق و عدالت در نشست‌ها به هدف تشکیل این اتحاد شرکت داشتند. اما این چهره‌ها در مراسم اعلام موجودیت اتحاد انتخاباتی حضور نداشتند. به دنبال تشکیل این اتحاد، علی احمد جلالی در یک نشست خبری گفت که ائتلاف‌ها نباید قومی و سمتی شوند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ولایت هرات یک قاضی محکمه سینافین ولایت از سوی افراد مسلح کشته شد. پیش از این مسئولان شورای ولایتی هرات گفته بودند از یک ماه به این سو بیش از 30 تن از باشنده های این ولایت از سوی افراد مسلح ترور شدند. شاپور صابر در مورد از ولایت هرات گزارش می دهد.
با آنکه از یک ماه به این سو روند ترور باشندگان ولایت هرات از سوی افراد مسلح ناشناس افزایش یافته است، ولی این برای نخستین بار است که یک قاضی از سوی دو فرد موتورسیکل سوار ترور می شود. سید احمد خالصی قاضی بخش اداری در محکمه استیناف ولایت هرات زمان مورد فیر مرمی دو فرد مسلح موتورسیکل سوار قرار می گیرد که می خواست از دفتر کارش به سوی منزل مسکونیش برود. سید عبدالقفار زبیر رئیس محکمه استیناف ولایت هرات این وضعیت را نگران کننده و خطرناک توصیف کرد. او میگوید آقای خالصی از مدتی به این سو در بخش دیوان حقوق عامه روی غصب زمین‌ها و املاک دولتی کار می‌کرد. رئیس محکمه استیناف ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت تا کنون روشن نیست که این رویداد از سوی چه کسانی برنامه‌ریزی شده است. آقای زبیر همچنان گفت سید احمد خالصی از 35 سال به این طرف در بخش‌های عدلی و قضایی فعالیت داشته و یکی از کارمندان سابقه دار این ارگان دولتی بوده است. به گفته آقای زبیر، آقای خالصی مدت 6 ماه است که در بخش فساد اداری محکمه استیناف ولایت هرات کار می‌کند.
ما یکی از غضب دازده وقت مدت زیاد میشه در سارونواری و قضا ایسای وزیفه کرد میکرد و اثر یک حمله ناجون مردانه تواسط یک نفر مطرستوار که یک نفر دگم پشت سر رزه بوده و ضرب گلوله شهید میشه. در اواخر رئیس دیوان حقوقی ما بود که موضوعات غصب زمین و موضوعات املاک دولتی یاره رسیدگی میکرد. آخرین وظیفی که انداش نظر که یک سند زیاد بود در خدمتی به محکمه فساد اداری داره بودیم. شخصیلا به محکمه فساد اداری مایفای وظیفه میکرد. امروز ساعت 1 بجه و نزدیک خانه از او شهادت رسیدم.
از سوی دیگر سید فضل الله وحیدی والی هرات این اتفاقات را کار دشمنان مردم افغانستان یاد کرده، ولی نگفت که این حادثه از سوی چه افرادی صورت گرفته است. آقای وحیدی میگوید مخالفان مسلح دولت توانایی مقابله با نیروهای دولتی افغان را نداشته، ولی با استفاده از ترور افراد اوضاع امنیتی در این ولایت را مختل میسازند.
دشمنای افغانستان از دیگه شما میفهمین که دفعه اول هم نیست و نرارا نماندن، مامورین نمیمانند، کسایی که با آبادی افغانستان کار میکنن، شما میفهمین که دولت افغانستان نقش قضیه بسیار مهم است به حکومت داری خوب و انفاذ قانون. دیگه بولی از اینا ما هدف هستن دیگه بر دشمنای افغانستان، کسایی که میخواهد افغانستان تخریبات بکنن، اونا قضیه هم هستن، مقلق هم هستن، مامورین دولتی هم هستن.
در چند سال اخیر این اولین قاضی در ولایت هرات است که از سوی افراد ناشناس به قتل میرسد، ولی از حدود یک سال به این سو 3 تن از سارنوالان هرات از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده که در آخرین مورد از این دست برادر رنگین دادفر اسپنتار رئیس شورای امنیت افغانستان که در سارنوالی ولسوالی کروخ هرات کار میکرد به وسیله فیرمرمی از سوی افراد مسلح غیرمسئول کشته شد. اما از یک ماه به این سو ترورها در این ولایت غربی افغانستان به شکل بی سابقه افزایش یافته، بعد که با گفته مسئولان محلی نزدیک به 40 تن در مرکز شهر و ولسوالی ها توسط فیرمرمی و برچه ترور شدند. در پی روند رو به رشد ترورهای اخیر در ولایت هرات در همسایگی ایران، مقامات پلیس تا حال توانستند 2 تن را به ظن این رویدادها بازداشت کنند. آنان میگویند تحقیقات نیروهای امنیتی به خاطر روشنایی بیشتر این قضایا آغاز شده و سپس نتایج آن بر رسانه‌ها شریک خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
11:16 که به وقت کابل شد، صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان از نحوه عقص پروسه امتحان کنکور و مداخله زورمندان در این روند ابراز نگرانی می‌کنند. اعضای این اتحادیه به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل از بی‌توجهی وزارت تحصیلات عالی در خصوص گماشتن افراد مسلکی و قطع مداخله افراد زورمند انتقاد کرده و روی ایجاد کمیته مستقل و با صلاحیت کنکور تاکید ورزیدند. اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان کنکور را یک پروسه ملی و با اهمیت خوانده است. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن پروسه عقض امتحان کنکور سال 1392 در کشور، یک بار دیگر نگرانی ها از عدم دسترسی عادلانه، طرح سهمیه بندی کنکور و زمینه شمولیت متوازن در نهادهای تحصیلات عالی بالا گرفته است. اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان امروز تا یک نشست خبری در کابل اقدامات وزارت تحصیلات عالی جهت رفع مشکلات در پروسه کنکور را ناکافی و غیر مؤثر خوانده، خواستار توجه جدی حکومت در این نشدند. نجیب الله امرخیل عضوین اتحادیه از عدم عرضه خدمات یکسان معارف در کشور و خصوص کمبود استادان مسلکی شکایت کرده، از برنامه ریزی سهمیه ولایت در کنکور و مشکلات تکنیکی در این پروسه انتقاد کرد و یک امتحان همزمان از فارغان مکاتب مناطق سرد سیر و گرم سیر کشور را چالش عمده دیگر خوانده، ادعا می کند که در اکثر ولایات زورمندان با استفاده از نفوذشان در این پروسه مداخله می کنند.
در بعضی ولایات والی ها، قماندانان، اعضای شورای ملی و ولایتی و زورمندان منطقوی در کنکور مداخله می نمایند. پارچه های چاپ شده کنکور را تقسیم می نمایند، استادان را توهین و تحقیر می نمایند. وزارت محترم تحصیلات عالی بیشتر جهت خوشحال نمودن زورمندان با کنکور به شکل یک پروسه مهم ملی نگاه نمی کند. در قسمت تعیین اعضای کمیته کنکور معیارات مسلکی، تجربه و تقوا آنقدر اهمیت داده نمی شود. آن اد استادانی که این پروسه را خوب راهنمایی و رهبری نموده می توانند به این پروسه دعوت نمی شوند.
این نگرانی استادان پوهنتون ها در حال صورت می گیرد که قرار است پروسه عقض امتحان کنکور سال روان خورشیدی تا چند ماه دیگر در کشور عقض گردد. سال گذشته پس از اعلام نتایج کنکور سال 1391 صدها فارغ صنف 12 که در امتحان کنکور بی نتیجه اعلام شده بودند، در مرکز و ولایات دست به اعتراض زده خواستار لغو نتایج امتحان گردیدند. به تازگی وزارت تحصیلات عالی طرح را جهت حل معضل پروسه کنکور تهیه کرده است. بر اساس طرح جدید پس از این کنکور برای راه یافتن در پوهنتون های کشور مطابق به سهمیه بندی در سطح ولایات و حوزه ها عقض می گردد. اما اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان مجددا خواهان ایجاد کمیته مستقل کنکور شدند. از این اتحادیه پیشنهادات را به منظور بیرون رفت و اصلاح این پروسه ارائه کردند و بر ایجاد کمیته کنکور و معیارهای شمولیت اعضایان با در نظر داشت شرایط درسی و اقلیمی ولایات تاکید کردند. اما وزارت تحصیلات عالی میگوید که آنان جلسات متعددی را با حضور اساتید پوهنتون‌ها داشتند و برای حل مشکلات موجود تلاش‌های زیادی را انجام دادند. محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه نمیفهم که چرا یک بار دیگر این با آدرس وزارت تحصیلات عالی عنوان میشه که گویا کمیته ملی کنکور باید وجود داشته باشه، در حالی که ما اقدامات قبلا انجام دادیم و در این پروسه کار انجام شد که ما در 8 زون باید امتحان گرفته شود و تعداد تعدد به اصطلاح حوزه ها کاسته شود و اقدامات جدیدتر به خاطر امتحانات کنکور با عنوان پروسه ملی هست. از این جهت وزارت تحصیلات عالی همیشه این مورد توجه قرار داده.
بر اساس گزارش ها سالانه صدها تن از فارغان مکاتب به جمع افراد بیکار می پیوندند و زمینه تحصیل برایشان مساعد نمی باشد. در کنار نهادهای تحصیلی دولتی صدها نهاد تحصیلی خصوصی هم در کابل و شماره از ولایات به فعالیت آغاز کردند. آگاهان بدین باورند که بسیاری از جوانان به علت مشکلات اقتصادی توان شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را ندارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه امروز کابل. تعداد از روزنامه های پایتخت را امیرا الکوزی مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد مشکلات صدراه انتخابات آینده تبصره کرده اند. روزنامه ویسا در صفحه نخست خود با عنوان درشت نوشته که تعداد از بزرگان قومی از حکومت خواستند که انتخابات در سال 2018 و آن هم از طریق لوی جرگه برگزار شود. بزرگان قومی استدلال می کنند که انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده امکان ناپذیر است، پس وقت برگزاری آن باید تغییر کند. روزنامه درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری و افکار مردم در مطلب جداگانه می نویسد. گروه های عامی اختلافات قومی و زبانی مصروف حمایت ائتلاف های انتخاباتی هستند و اینجا و آنجا در مورد اختلاف های انتخاباتی صحبت می کنند. در این صورت خواهی نخواهی این وضعیت برای مردم نگران کننده است. روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود می پرسد: بدیل برگزار نشدن انتخابات چه هست؟ به باور نویسنده به این سوال اشتراک کننده های گرد همایی اخیر قومی پاسخ نگفته اند. نویسنده تا حد نگرانی های بزرگان قومی را به جا می داند و می نویسد که انتخابات آینده با چالش های جدی مواجه است که بزرگترین آن چالش امنیتی است. در سرمقاله آمده است: از چالش های بزرگ صدراه انتخابات کسی چشم پوشی کردن نمی تواند و هیچ کس هم اطمینان دادن نمی تواند که انتخابات آینده به شکل سرتاسری شفاف و عادلانه برگزار شود. اما به باور نویسنده افغانها هیچ گزینه دیگر ندارند. روزنامه محور در سرمقاله اش می نگارد: براستی که تامین امنیت مهمتر از همه مسائل است، اما این را کی ضمانت کرده می تواند که امنیت در سال 2018 تامین می گردد؟ به باور نویسنده افغانها در 6 سال گذشته شاهد بلند رفتن گراف ناامنی ها هستند. سرمقاله نویس انتقاد می کند سران قومی که اخیراً به کابل آمده اند به جای مصروف شدن در جلسه در مورد انتخابات باید تامین امنیت انتخابات در مناطقشان را با نیروهای امنیتی همکاری نمایند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش نوشته حکومت کرزی می خواهد انتخابات به تعویق بیفتد. سرمقاله نویس ادعا کرد که جلسه دیروزی سران قومی به خواست حاقای کرزی برگزار شده بود. نویسنده از مردم و کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد در مورد عکس العمل نشان دهد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله اش می نویسد افغانستان هر روز به برگزاری انتخابات نزدیک می شود. مرجع مهم تشویق کننده اشتراک مردم در انتخابات رسانه ها است. به باور نویسنده رسانه ها در این بخش مسئولیت بزرگ دارند که این وظیفه را بدون تأخیر و بی‌طرفانه انجام دهند.
نگاهی بود به مطالب چاپ شده در روزنامه امروز کابل و در مطبوعات معتبر غربی هم مطالب متعدد در مورد افغانستان به چشم می‌خورند. بیشتر از سید سمی عباس بشنویم که مجله تایم و روزنامه گاردین را مرور کرده است.
مجله تایم در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان تحت عنوان سرزمین ذخایر که در بخش آن می‌نویسد. 12 سال بعد از سقوط نظام طالبان در افغانستان، این کشور هنوز هم در تپ و تلاش است. بنوشته مجله، اقتصاد افغانستان هنوز هم به کمک‌های خارجی وابسته است. انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان که خوب مجهز نیستند سبب افزایش خشونت‌ها شده است. آزادی‌هایی که مشکل حاصل شدند مانند حقوق زنان در سال‌های اخیر به تهدید روبرو می‌باشند و اکنون با بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان یک مقدار زیاد کمک‌ها به این کشور هم از دست می‌رود. در چنین حالت افغانستان نسبت به همه وقت اکنون به ذخایر طبیعی خود نیاز بیشتر دارد تا این کشور را به پا ایستاده کند. به نوشته مجله تایم، یک شمار محدود جوازنامه هایی که برای استخراج معادن افغانستان به شرکت های مختلف داده شده است می تواند تا 25 سال دیگر سالانه 250 میلیون دلار به درآمد ملی افغانستان تزریق کند. اما در سروی های ایالات متحده آمریکا آمده است که افغانستان به ارزش 1 تریلیون یعنی 1,000 میلیارد دلار ذخایر طبیعی آهن، مس، طلا، لیتیوم و احجار کریمه دارد. ولی در سال 2012 درآمد معادن صرف 1% تولید ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می داد. وزیر معادن و پترولیم افغانستان گفته است که افغانستان هیچگاه در تاریخ خود یک کشور بزرگ تولیدات معدنی نبوده است. مجله تایم می نویسد همکنون برای پیشرفت در این ساحه در هر قدم سرمایه گذاری خارجی و جستجوی افراد مسلکی اهمیت حیاتی دارد، چی در ساحه استخراج معادن و چی در ساحه اعمار خط آهن، راه‌های مواصلاتی و غیره. به نوشته مجله تنها در آن صورت درآمد افغانستان از درک معادن قابل لمس خواهد بود. همزمان با تقویه سیستم مسلکی، امنیت و محافظت سرمایه گذاران، دفاع از سرمایه آنها چی از نگاه مالی و چی هم بشری ضرور می باشد. اما در حال حاضر امنیت افراد مسلکی در افغانستان رو به خرابی نهاده است و مجله تایم در این رابطه به کشته و ربوده شدن انجینرهای خارجی و داخلی در افغانستان اشاره میکند که بدون شک بر کارهای استخراج معادن در افغانستان بی تأثیر نخواهد بود. روزنامه گاردین در شماره اخیر خود دو مطلبی را در مورد افغانستان به نشر رسانده است. در یکی از این مطالب روزنامه سخنان جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان را اقتباس آورده است که در مورد افزایش تلفات پلیس افغان سخن گفته است. در این مورد رسانه‌های دیگر هم نشرات زیاد داشتند، اما گاردین در مطلب دیگر خود نوشته است که افزایش تلفات پلیس افغان در روزنامه‌ها صرف ارقام می‌باشد، ولی هیچ کس در این مورد فکر نمی‌کند که به خانواده‌های قربانیان پلیس چی می‌گذرد، آنها چی احساس می‌کنند، تا سال‌های سال در غم اندوه به سر می‌برند، بسا خانواده هایی که بی سرپرست می شوند و منبع درآمد خود را از دست می دهند. روزنامه از قول خانواده های قربانیان می نویسد که از توجه کمی حکومت به حالت خود شکایت دارند.
حکومت جدید پاکستان باز هم تمایل نشان داده تا با طالبان پاکستانی مذاکره کند. پیش از این طالبان هم پیشنهاد مذاکرات با اسلام آباد را مطرح کرده بودند. فرشته نگاه در مورد از پشاور گزارش می دهد.
حکومت جدید پاکستان به رهبری نواز شریف آمی مذاکرات با طالبان پاکستانی بوده و به این باور است که وضعیت ناامن این کشور را تنها می تواند با مذاکرات حل کرد. چودری نثار وزیر امور داخلی پاکستان می گوید عنقریب کنفرانسی را با اشتراک تمام احزاب سیاسی و مذهبی این کشور دایر خواهد نمود که در آن روی چگونگی عمل کرد با مخالفان تصمیم گرفته می شود. ولی وی می افزاید با هر گونه تصمیم گیری طالبان پاکستانی اولتر از همه باید سلاحشان را زمین مانده و قانون اساسی این کشور را بپذیرند. وزیر داخلی پاکستان در حال از دار شدن کنفرانس احتمالی خبر می‌دهد که طالبان پاکستانی نیز به گفتگو با حکومت جدید پاکستان تمایل نشان داده و پیشنهاد مذاکرات را نمودند. پیشنهاد مذاکرات طالبان پاکستانی از سوی تنظیم‌های مذهبی این کشور یک اقدام مؤثر خوانده شده و مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام و مولانا سمیع الحق مؤسس مدرسه یقانیه آماده‌اند میان حکومت و مخالفان میانجیگری نمایند. اینکه آیا طالبان پاکستانی برای نشستن به میز مذاکرات سلاحشان را به زمین خواهند ماند یا خیر، در این مورد از عقیل یوسفزای یکی از آگاهان پاکستانی پرسیدم که گفت
ما به دو دره کسانو سره خبر په دې سلسله کې وکړه طالبان او مشران چې یا د غو همیان چې
در صحبت هایی که ما با سران طالبان یا آمیانشان داشتیم آنها همیشه گفتند تا زمانی که مقاصد آنها برآورده نشود سلاحشان را در زمین نمیگذارند. در گذشته ها نیز ما شاهد چند
چندین معاهده صلح میان حکومت و طالبان شده ایم. در آن زمان نیز آنها خلص صلاح نشده بودند. اکنون همچنان آنها به این شرط حکومت جدید برای مذاکرات جواب مثبت نخواهند داد. به باور عقیل یوسفزای قبلا نیز طالبان پاکستانی پیشنهاد مذاکرات را نموده بود که صورت نگرفت. اکنون نیز نخواهد گرفت و تا حد حکومت جدید نیز برای این مذاکرات آماده نمی باشد.
مخفول نظر داده چه؟ فیلحال در مذاکرات و ابتدا یا آغاز آثار منتا نخواهی؟
به نظر من آثاری از به وقوع پیوستن مذاکرات میان حکومت جدید و مخالفان دیده نمی شود. چرا که تا هنوز حکومت مرکزی، اردو و حکومت ایالتی پشتونخوا خود میان هم به یک توافق نرسیدند. در حقیقت نمی توان در چنین وضعیت توقع مذاکرات را کرد. نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان در ماه می سال جاری میلادی پس از منتخب گردیدن در اولین بیانیه‌اش به مردم این کشور گفت حکومتش با مخالفانی که مسئول تمام ناامنی‌ها در پاکستانند حاضر است مذاکرات نماید. اگر مذاکرات صورت نگرفت با آنها خواهد جنگید. آگاهان سیاسی پاکستان می‌گویند حکومت نواز شریف